قدم الصابع وضع ما ليس بعلت الا. هفتمین علت برای مغالطه عبارت است از اینکه شخص مغالط چیزی را که علت نیست به جای علت قرار بده در قیاس. می‌فرمایند که
معلول باشه.
بله؟ معلول باشه. نه، علت نباشه. معلول باشه. نه، لازم وقتی علت نبود از این معلول باشه. نه معلول نه علت. حالا از توضیح بده بگید. توضیح بدم بعد. شما میدونید که در برهان در کل قیاسات چه برهان باشه چه غیر برهان باشه حد اوسط حتما باید علت علم ما و اثبات اکبر برای اصغر باشه. این حد اقلش که همیشه در قیاس حد وسط باعث میشه ما علم پیدا کنیم به ثبوت اکبر برای اصغر. این همیشه اینجور هست. حالا گاهی علاوه بر این علت ثبوتی هم هست، گاهی نه، فقط علت اثباتی که قبلا توضیحات اینا گذشته که گفتیم که حد وسط هست که باعث میشه ما علم پیدا کنیم به ارتباط اکبر با اصغر. اگه این حد وسط نباشه علم به این ارتباط پیدا نمیشه. پس همیشه علت علم به ارتباط اکبر با اصغر کیه؟ حد وسطه. منتهی علاوه بر این هم علت واقعی ثبوت اکبر للاصغر هم واقعا همین اکبره، یعنی همین حد وسط گاهی نیستش که به خاطر این قیاس تقسیم میشد به اینی و دهنی. اونجایی که علاوه بر این که علت حد علت اثبات بود علت ثبوت هم باشه گفتیم که لمی. حالا بالاخره باید علت اثبات باشه. علاوه بر این باید در مورد برهان بین مقدمات قیاس و بین نتیجه تناسب باشه، برای اینکه ما میخوایم در نتیجه در برهان علم ضروری پیدا کنیم و اثبات کنیم ضرورت ثبوت اکبر را برای اصغر. این هر مقدمه نمیتونه این اثبات بکنه، باید مقدماتی باشن که تناسب با این جهت داشته باشن که ضرورت ثبوت اکبر برای اصغر رو به نحو ضرورت بتونن اثبات بکنن. یعنی باید مقدمات هم خودشون از ضروریات باشن، از یقینیات بالمعنى الاخص باشن تا اینکه بتونن همچین یقین بالمعنى الاخص رو برای نتیجه ایجاد بکنن. ولی اونای اینجوری نباشن، اونا از مضمونات مثلا فرض کنید باشن، یا نه از یقینیات بالمعنى العام باشن، نمیتونن یقین بالمعنى الاخص رو ایجاد کنن به نتیجه. پس بنابراین باید این امور در مقدمات، در مقدمات قیاس ملاحظه بشه. حالا اگر کسی آمد این حد وسطی که علت برای اثبات هست، آمد چیزی را که واقعا علت نیست به جای علت گذاشت، چیزی که واقعا علت اثبات اکبر برای اصغر نیست و واقعا اون نمیتونه برای ما اثبات بکنه ثبوت اصغر را اکبر را للاصغر، واقعا نمیتونه ثبوت بکنه، ولیکن این به جای علت او رو گذار، یعنی یه حد وسط قلابی ذکر کرد به عبارت اخرى، حد وسط قلابی که واقعا نمیتونه اکبر را برای اصغر اثبات بکنه برای ما. اما اون در اصل یک تردستی و یک مغالطه و حالا یا در خودش اش یا خودش اشتباه کرد یا نه خودش میدونه مطلب چیه، میخواد برای دیگران مطلبی رو اثبات کنه یا نفی کنه و یک حد وسطی رو که واقعا اون این کار ازش نمیاد اون رو به عنوان حد وسط در قیاس آورد. اینجاست که میگیم اخذ ما لیس به علت علت، یعنی اون چیزی که واقعا علت نیست برای ثبوت اکبر للاصغر و واقعا اون نمیتونه ارتباط بین این دوتا رو اثبات بکنه، اون چیزی که با این واقعیت رو نداره و این جهت رو نداره او رو اخذ بکنه به جای او و او رو در قیاس قرار بده. حالا این فرقی نمی کنه که اسم به درن نامیده شدن قیاس به مغالطه و اینکه این شخص داره مغالطه فرق نمی کنه، که واقعا ممکنه یه وقت مدعا هم حق باشه، نتیجه هم نتیجه حقی باشه، ولیکن برهانی که داره ذکر میشه درش یک حد وسطی داره ذکر میشه که اون حد وسط نمیتونه اون مسئله رو اثبات بکنه. مثل برهان هایی که بعضی ها اقامه کردن برای اثبات ثانه و باطن اشکال کردن. خب اونجا حد وسطی رو ذکر کرده اون آقا برای اثبات ثانه در قیاسش، چون اون نمیتونه این مذهب رو اثبات بکنه. حق مدعاش، مدعاش از حق الحقیاته و حقی بالاتر از اون ما نداریم، ولیکن قیاس اینجا مقادته برای این که وضع در این قیاس ما لیس به علتن لعلمنا به ثبوت الاکبر للاصغر، اون را وضع علتن، اون را علت قرار داده و حد وسط قیاس خودش قرار داده. پس بنابراین یکی از انها مقالطات هم اینه، فرمان که تقدم فی بحث البرهان ان البرهانه یتقوم به ان یکون الاوسط علتن للعلم به ثبوت الاکبر للاصغر کما انه یعتبر فی البرهان المناسبه بین النتیجه و المقدمات، و مناسبت باید باشه بین نتیجه و مقدمات، و همونطور این مقدم نتیجه رو میخوایم ضروری باشه اونم باید همینطور باشه، مناسبت داشته باشه، و ضروریت المقدمات هم که گفتیم باید مقدمات ضروریه باشه. فان اختل احد هذه الامور و نحوها به ان یزن ان الحد الاوسط الا لثبوت الاکبر للاصغر، یکی از اینها مختل بشه، به این که گمان رود، یک کسی گمان کنه این که حد اوسط علت برای ثبوت اکبر برای اصغر، او یزن المناسبه بین النتیجه و المقدمات، یا گمان رود تناسب بین نتیجه و مقدمات، خیال کنه که این مقدمات این نتیجه رو میدن و این مقدمات تناسب با این انتاج رو داره، این خیال رو بکنه. بله آخه چون مجموع قیاس در حقیقت میخواد علت این نتیجه بشه دیگه. او انها ضروریه یا یوزن نو انها ضروریه، و حالی که واقعا ضروریت ضروریه نیست و نمیتونه انتاج ضروریه بده، ولیست هی فی الواقع کما ظن، و حال این که اینها اونطوری که گمان رفته است نیستند و توهمه و اونطوری که توهم شده است نیستند. فان بله همشون، بله همشون، اون
لازم نیست باشه،
بله آقا
لازم نیستش که مطابق واقع نباشه،
چرا چون و الا غلط و الا اشکالی نداره، گمان آخه
نیست،
بله برهان نیست اشکال نداره، ولی اینم به مغالطه یعنی تعمد غلط انداختن دیگه نداره، غلط چون اونست که بدون خرابه دیگه به غلط میداشا به غلط چیزی نمیدونم مغالط هست یا نه، یقین ندارم دارم به مغالطه میاندازم، دارم غلط استدلال میکنم یه طرف رو به غلط میاندازم، وقتی دارم مغالطه میکنم که میدونم غلطه،
درست
چی؟
خودش بدونه نسبت به اون گمان
باشه، نسبت چی؟
مخاطب.
نه این شخصش نسبت به این شخص داریم میگیم، در نسبت به شخصی که داره استدلال میکنه داریم میگیم. فان کل ذلک یکون من باب وضع ما لیس به علت الا، و یکون جعل القیاس المؤلف علی حسبها برهانا مغالطتا موجبتا به توهم انه برهان حقیقی، و میباشد قیاسی که تعلیف میشه بر حسب این ظن و این گمان ها و این توهم ها برهان مغالطه ای که موجب میشه مر توهم این که این برهان حقیقی است برای دیگرانی این خود آقا که میدونه برهان نیست، شکی در برهانیتش هم داره چون وقتی به ظن و گمان اومد این کاری کرد خودش میدونه برهان نیست، بلکه این موجب میشه که دیگران خیال کنن که داره برهان براشون اقامه میکنه. من تا خودم
من میدونم
درسته، ولی این ظاهرا اینجا اون معنی نباشه، اما معنی لغوی ظاهرا
ممکنه یقین هم داشته باشه،
نه آخه اون وقت در لغت اینجوری نیست که اینجا رو
نمیدونم،
میگم
که
لغوی این حرف رو داده یز امو درسته، ولی یز اونها چی؟
صاحب با اینجا لیست یک الواقع کمال دونم
چی؟ خیلی خوب اشکالی نداره، مغالطه و وقت میشه چون در واقع این چنین نیست پس مغالطه شده در غلط انداخته
میشه،
فرمان با این دارن نمیخواد فرمانش ایشون یعنی یقین داشته باشه خودش، نه جهل مرکب باشه چگال میخونه اشکالی نداره
اونجا یه وقت زاید میشه دیگه لای سریع فل واقع کمال زن در جهل،
خب یعنی میخواد بگه جهل مرکب بوده، یعنی علم داشته ولی جهل مرکب بوده، چون جهل مرکب بوده واقعا شده قیاسش مغالطه، واقعا شده مغالطه اگر چه خودش خیال نمی‌کرده مغالطه. حالا مثالو
ضربی باشد، مقدمه ضروری باشد
بله
مقدمه ضروری باشد
گفتیم نه اینجا غیر اون ضرورتی که اینجا گفتیم غیر از گفتیم ضرورتی است که قبلا خوندیم. ضرورت اینجا گفتیم معنای خاص داره، بدیهی باشه، ثبوت محمول برای موضوع، برای موضوعی که اون هم ضروری باشه، عنوان برای ذات. گفتیم دیگه معنای ضرورت در باب برهان چیه. حالا این که ایشون در اینجا میفرمان وضع ما لیس بعلت و الا، اینو فقط بردن تو برهان، تو برهان فقط بردن. خب در باب جدل هم همینجوره. حالا این برای که اعلا فرد بوده و مغالطه بیشتر در اونجا هم میشه از این باب، و الا در باب جدل هم همینجوره. اونجا هم چیزی که لیس واقعا به علت در باب جدل علت نیست، این گمان رفته که این علته و خیال کرده که این علته، او را هم گذاشته اونجا هم میشه بعد اون مالیس به علت به علتا اونجا هم صادقه، اونجا هم درست میشه.
حتی به تقدیم مخاطب
بله
همین علت
نیست، این علت نیست. بله، یا اینکه او خیال میکنه که این علت فرضا تقلید او میشه، این اختصاص به برهان نداره. منتها این چون اینا بیشتر جاش تو برهان و اینا هست، مغالطات و اینها در جایی که میخوان برهان اقامه کنن مغالطه میکنن، اونا بیشتر از اونجاها چون چی میشه اون مثال دادن و اونجا تطبیق کردن. مثال ما ظنه بعض الفلاسفه المتقدمین من جا... حالا این مثلا این مثالی هم که میزنه با اون معنی مطلبی که ایشون میگه میخونه با مطلبی که ایشون میگه، که مثلا مقصود از ظن در اینجا این باشه که یعنی ولو اعتقاد باشه، ولی اعتقاد غیر واقعی باشه. ما ظنه بعض الفلاسفه المتقدمین من جواز انقلاب العناصر یا عناصر بعضها الى بعضن به اعتبار ان العناصر اربعه. بعض فلاسفه متقدم در ابواب، چون مطالبی که فلاسفه در طبیعیات معمولا قدیم میگفتن، چون فلسفه ابواب داره پیش طبیعیاته که معمولا مطالبی که در طبیعیات میگفتن خلافش ثابت شده دیگه، چون طبیعیات نمیشه با عقل درست کرد، برهان عقلی برش اقام میکرد، اونا بیشتر از روی تجربه و اینا حل باید بشه، و چون اونها بیشتر در طبیعیات مطالبشون بر همون تفکر محض مبتنی بوده، بیشتر مطالبشون در اونها باطل. حالا یکی از مطالب باطلشون اینه که حالا میخوایم بخونم، اونا میگفتن که تمام عالم و مادیات اینها از چهار عنصر ساخته شده، اینها رو این چهار عنصر هستش که با هم ترکیب میشه و این چیزایی که ما میبینیم مادیات که در عالم دیده میشه اینها رو ساختن. یکیش ما است و یکیش هوا است و نار است و تراب، این چهار عنصر جمع شده و اینها رو ساخته، یعنی اینها در هم ترکیب شده و اونها امتزاج پیدا کرده و اونها تأثیر و فعل و انفعال در هم ایجاد شده، اینا در هم اثر گذاشتن، یه چیز رو درست کردن به نام اونها انسان، یه چیز درست کردن به نام چیز دیگه و هاکذا. اینا عناصر اربعه. بعد در این بحث که آیا میشه عنصری تبدیل به عنصر دیگه بشه یا نه، گفتم بله میشه، میشه عنصری به عنصر دیگه تبدیل بشه. مثلا ما میتونه بشه هوا، هوا میتونه بشه ما. بر این مطلب اینجور استدلال کردم، گفتم که ما میتونه بشه هوا. خب شما یه خود آب بودن سر چراغ حرارت بشه بده، حرارتش که بالا رفت میشه همینو میشه هوا، همون میشه آب دیگه، آب میشه هوا، کم کم این آب میشه هوا. یا اینکه شما میخوای ببینی هوا میشه ما، یه کاسه ای رو بذار به خدمت شما ارسالت که خیلی اون کاسه رو چیزش کن، تبریدش کن، سردش کن، درجه سرماش رو ببر بالا، یعنی پشت این کاسه چی میشه؟ آب جمع میشه، لکه های آب جمع میشه، دست مالی پشت این کاسه دیگه دست تر میشه. خب این هوا شد ما، ما که اینجا نبود که، این کاسه خشک بود، اون تو این کاسه خشک چه کارش کردی؟ حرارت چیز بهش دادی، سردش کردی. اگر این سردی درجهش خیلی بره بالا، جوری میشه که پشت این کاسه چطور میشه؟ اگه کاسه هم خالی باشه تو جمعت شاید بشه، که این جوری میشه که آدم دیگه دست این مال دستش تر میشه و نم میشه دستش. خب اینجا که این که خوش بوده، معلوم چه هوایی که این اطراف بوده شده ما، به این استدلال میکردن، بر این که پس هوا آب میشه، آب هوا میشه، پس عنصری به عنصر دیگه میتونه تبدیل بشه. حالا برای اینکه آتش هم تراب میتونه بشه یا تراب هم آتش میتونه بشه دیگه، حالا اونو نمیدونم چه جور استدلالی کرده. حالا ولی فعل جمله بله، عنصری به عنصر دیگه میتونه تبدیل بشه در اینجا. خب این استدلال باطل، حد وسطشون باطله اینجا. ما برای اثبات این مدعا که عنصری به عنصر دیگه تبدیل میشه استدلال این بوده، این علت علت رو این ذهن میگنم وانی که ما میدونیم که این علت باطله دیگه به خاطر این که اونجا این آبو که حرارت بشیدیم نمیشه هوا بلکه همون آب این ذره به تو همون آب هستش که تبخیر میشه و بخار هوا نیست بخار شیئیست غیر هوا بخار عبارت از این که آب به ذرات ریز تبدیل میشه به ذرات خیلی ریز تبدیل میشه و به هوا تبدیل نمیشه و در اون طرف هم اینطور نیست که هوا به ذره به آب تبدیل بشه در اونجا هم علتش اینه که همون ذرات مایی که در هوا هستش اونها جمع میشه در اطراف کاسه همونا جمع همون آبهایی که به ذرات ریز هست همونا در اطراف کاسه پدیدار میشه نه اینکه هوا تبدیل میشه به این پس بنابراین ولی که اون آقایون به این استدلال میکردن این از نوع مغالطه ماست یعنی مالیسه به علت را علت قرار میدادن این تبخیر شدن آب را علت برای این قرار میدادن که پس عنصر ما به هوا تبدیل شد علت رو این قرار میدادن علت ثبوت اکبر للاصغر را که تبدیل شدن ما به هوا باشه ثبوت تبدیل برای ما باشه علت این رو چی قرار میدادن؟ علتش این قرار میدادن که تبخیر ما قرار میدادن وای که این باطله ما لیسه به علت رو علت قرار دادن و استدلال مغالطی کردن ما ظن نهو بعض الفلاسفه از متقدمین من جواز انقلاب العناصر بعضها الى بعضه به اعتباره به چه حساب این حرف رو میزدن؟ به حساب این که عناصر گفتن چهار تاست ما و هوا و نار و تراب فقالو به انقلاب الهواء ما و الما هوا خودتان ببین ما هوا میشه ما میشه هوا پس معلوم میشه عنصری به عنصر دیگه میتونه تبدیل بشه و استدلوا علی اول ای به انقلاب الماء هوا به ما یشاهد من تجمع ذرات الماء علی سطح الاناء الخارجی الخارجی صفت سطح یعنی سطح خارجی اناء عند اشتداد برودت الاناء فظنوا ان الهواء به ما تبدیل شده که پشت کاسه نمین تر شده بله فظنوا ان الهواء انقلب ما و الثانی ما یشاهد من تبخر الماء عند ورود الحراره الشدیده على الماء فظنوا ان الماء انقلب هواء خب آبا که تو کاسه بود چطور شد هوا و به استدلال هم هاذا قد وضعوا ما ليس بعلت الا اذ حسبوا ان العله في الانقلاب در این دو مورد عبارت است از تجمع ذرات ما بر انا و تبخر ما تجمع ذرات ما بر انا مال یکیش تبخر ما مال دیگریش بینما انما حسبوه علتن لیس به علت فان الماء انما یتجمع در پشت اون کاسه من ذرات البخار الموجودت فی الهوا در هوا بخارات موجوده وقتی که شما حرارت کاسه رو خیلی تبریدش کردی باعث میشه که همون بخارها یتبدل به ما من ذرات البخار الموجودت فی الهوا و البخارو و ذرات الماء ما بخارم هوا نیست که شما بگید هوا آب شد بخار همون ذرات ماه ما وقتی که به صورت ذرات در بیاد به صورت چیزهای ریز ریز در بیاد اسمش بخار میشه فالماء للهوا تحول الى ما پس بنابراین ما نه هوا با متحول شده به ما بخار ما است که تحول الى ماء مون تا مایی که یه صورت دیگه پیدا کرده بود الان یه صورت دیگه پیدا میکنه نه اینکه هوا به ما تبدل پیدا بکنه ای ان الماء تجمع یعنی به عبارت اخرى ما است که در پشت کاسه تجمع پیدا کرده نه هوا است که تبدیل به ما شده و تجمع پیدا کرده
ذرات
پراکنده
هوا جمع شدن در
مایع
شدن
بله
ذرات
پراکنده
هوا جمع شدن
ذرات که بخارها
دیگه
بخارهایی که ما اندر حقیقت یعنی به دقیق ماهن اگه چه در اوه اینا دوتا هستن فرزا ایانا شما اشکال نکنید که پس بخار چطور ماه و الا اینجوری باشه آدم تو حمام وقتی پر بخاره همچی که خودشو ببره تو ماه که پاک شده ببینید به تو زیر آه برای که اونم پاک فرزا این اشکالی کردن دیگه بعد وسواسیین گفتن که ما از تو خزینه که در میومده هی برمیگشت تو خزینه گفته چرا شاد صاحب جوایر بوده بهش گفته یک کس دیگه چرا این کارو میکنی گفته این بخارها متصله به تیم و نجسه خب ایشون گفته که این متصله به کره دیگه و این همش پاک دیگه برای که اونو قانع بکنه ولی خب این باطل اصلا برای که اونو قانع بکنه گفته خب این متصل به کل دیگه همش پاک میشه از اون دیدم جلوان بدید خود اینا جمع نخواد. حالا این به نظر عرف بخار غیر آبه ولیکن به نظر دقیق بخار همون ماهی که ریز شده منتها پس تجمع الماء در حقیقت به نظر دقیق که در بحث فیزیک و اینا و در بحث طبیعیات به اون کار او به هر چیز او کار نداریم اینجا به امور دقیق کار داریم اینجا واقعا ماهه ول بخاره و ذرات الماء فالماء این خونه و کذالک اینما یتبخر الماء به واسطه حرارت یتحول ما به ذرات صغیره ای از آب که این ذرات صغیره اسمش بخاره نه اینکه فالماء قد تحول الى الماء پس ما تحول به ماء پیدا کرده به ماء دیگری نه الى الهوا نه اینکه تحول به هوا پیدا کرده باشه و ماء شده باشه هوا کما ظنه اونها ای ان الماء تفرق یعنی در موارد تبخیر ماء تفرق پیدا کرده و از حالت تجمع به حالت تفرق که این ذرات متفرق شده اون وقت این ذرات کنار هم بود حالا این ذرات متفرق شده به شکل هوا بخار در آمده
ما مایه
این هم
ده مایهش بوده بوده
مایه یعنی چه بوده همین مایه که ما میگیم
همین مایه که اونش دیگه نمیگفتن ما اونا
به کدام
اصطلاحش این نبوده بوده
خب نه ولی میگفتن نه چرا ما اونا میگفتن همین ما میشه هوا همین هوایی که استنشاق میکنیم و حیات انسان بهش وابسته است گفتن این میشه خرس نمیگن دیگه باید بگن میشه بخار بخار هم غیر همون هوا چیز نیست گفتم این بحث عرفی نیست در بحث طبیعیات بخار غیر هوا دیگه بلا شما توی اتاق پر بخار باشه ولیکن هوا نباشه خفه میشه آدمی
نه اونا مرادشون هوا شاید گاز بوده
چی؟
مرادشون گاز بوده
نه بخار بعد همین هوایی که میگن از عناصره اونا گاز رو از عناصر نمیدونن همین هوا رو از عناصر میدونن راجع به این قرینه کلامشون همینه دیگه میگن از چهار عنصر تشکیل شده یکیش هوا هواش منظور گاز نیست بعد میگن این عناصر به همین چهار تا عنصر بعضوها به بعضی بعد میشه برگرده و متحول بشه مثل چی میگه ما میشه هوا هوا میشه ما دیگه اشاره در مقابل نشد اینا علما پس از سواله بلا آقا هنو آخر سال نشده و المبحث الثالث اجزاء الصناعه العرضیه گفتیم که صناعت مغالطه دو جزء داره یکی اجزاء ذاتیه بود که اون همونی که به شکل گفتیم که مثل اعوان میمونه و اون تقدمه بحثاش یکی هم اون اجزایی که بلا مثل عمود گفتم چی مثل اعوان گفتم مثل عمود بود و یکی دیگه گفتیم که شبیه به اعوان است که اینو گفتیم بهش میگیم اجزاء عرضیه که حالا اون بحث رو میخواییم بخونیم اجزاء عرضیه عبارت است از اونهایی که در خود تبکیت وارد نیست یعنی اون مقدماتی که قیاس مغالطی رو میسازن اونو در خود قیاس نه سقراط نه کبرا هیچ کدوم نیسته خارج از خود سقراط و کبرا اموریست خارج ولیکن اینا اثر میتونن بگذارن در این که انسان دیگران رو به غلط بیندازه یعنی اگر در کنار اون قیاسی که میآورن اینها را هم چاشنی اون قیاس بکنه بهتر میتواند دیگران را به غلط بیاندازه و مطلب غلط خودش را به خورد دیگران بده و این عبارت از نحوه همون حقبازی هایی که در اونجا میگفتیم موری داشتیم در اونجا در بحث مجادله اونا رو و در بحث خطابه میگفتیم که اینا رو باید چه کار بکنه تا اینکه بتونه مطلب خودش رو جا بیندازه با یک سری حقوق بازی ها که میگفتیم اینجا همون هفشت از اون حقوق بازی ها رو یاد میدن که اینا میتونه در اینکه دیگران رو انسان به غلط بیندازه مؤثر باشن خب میفرماین که دیگه مطلب چیزی نداره اینا رو سود میخونه و هی الامور الخارجه عن نفس متن تبکیت تبکیت که قبلا گذشت یعنی چی؟ و مع ذلک با اینکه خارج است از خود تبکیت یعنی اون حجت و اون قیاسی که درش صغرا و کبرا به کار گرفته شده و مع ذلک موجب لوقوع الغیر فی الغلط و یلتجع الیها پناه به او آورده میشه غالبا پناه می آورد به سوی این امور غالبا کسانی که یقصر باعه عن مجارات خصمه کسانی که با اونها یعنی اطلاعات اونها و فهم و درک اونها قاصر است از همراهی نمودن با خصمشون به واسطه سخنی که پذیرفته است. نمیتونن این سخنانی که پذیرفته است اندش شنوندگان نمیتونن با همچین سخنانی همراهی کنن با او و همپای او بیان، مجرد این همپایی نمیتونن همپای او بیان، از این جهت ناچار میشن با او جنجال و چیزایی که میگیم مطلب خودشون را به کرسی بنشونن و شخص رو در غلط بیندازن. و القیاس الذی، و کسانی که قصر با او به واسطه قیاس ان مجارات خصمهی بالقیاس الذی علیه سمت برهان اول جدل، قیاسی که بر او علامت و نشانه برهان و جدل باشه، با همچین سخنانی نمیتونن پیش بیان. یعنی مقالطه ای که شبیه برهان باشه که تبکیت برهانی بود، یا جدلی که شبیه مجادله باشه نمیتونن اقامه کنن، حتی از این هم ناتوان هستن، اون وقت میان با اون حرفایی که میزنیم با اون راهایی که میگیم مطلب خودشونو میخوان جا بیندازن. والحقدو علی الخصم و تعصب الاعما لرأین او مذهب هما اللذان یدعوان خفیف المیزان فی المعرفه الی اتخاذ هذه السبل فی المغالطه. حسد بر خصم و تعصب، طرفداری و سرسختی کورکورانه، این تعصب کورکورانه به رأی یا مذهبی، این امور چیزها، این دو یعنی حقد و تعصب کورکورانه، این دو چیزهایی هستند که میخوانند شخص خفیف المیزان در معرفت را، کسی که میزان و ترازوش در پایین است در معرفت، میخوانند سبل در باب مغالطه. ولی آدمی که خفیف المیزان نباشه و معرفتش بالا باشه احتیاج به این اموری که بعدم بگیم نداره، او با همون مغالطه برهانی یا جدلی کارو تمام میکنه، دیگه احتیاج نداره به این اعوان و به این چیزایی که بعد میگیم. هین اما بل آقا نخونیم، شما از طرف خودتون صحبت بفرمایید. هین اما یعجز عن المغالطه فی نفس القیاس تبکیتی. خب اتخاذ میکنه این سبل را آنگاه که ناتوان شود از مغالطه نمودن در خود قیاس تبکیتی. در خود قیاس تبکیتی نمیتونه مغالطه کنه، میاد یه قیاسی رو میگه یا اصلا قیاسی رو نمیگه و با این اموری که میگیم میخواد مطلب خودش رو جا بیندازه. و من نافلت القول، حالا قبل از اینکه وارد اون امور خارجه بشیم، یک مطلب غیر لازمی که خارج از بحث واقع اون هست این وسط تذکر میدیم. نافله مازاد علن نصیب اول حق اول فرض به معنای غنیمت و هبه هم اومده، اون چیزی که خارج از اون مطلب لازم هست اونو بهش میگن نافله. قول نافله یعنی قولی که خارج از قول لازم هست، قول لازمی نیست بلکه به مناسبت گفته میشه. و من نافلت القول ان نذکر ان اکثر من یتصدی للخصام والجدال والجدل فی العقائد، بیشتر کسانی که متصدیه خصومت و مجادله میشن در باب عقاید و کسانی که متصدی میشن نقد و رد در مذاهب اجتماعی و سیاسی گرا، هی مقاله مینویسه چی مینویسه، میخواد با مجادلات و به خدمت شما تا مخاصمات یه مذهب یک مطلب اجتماعی یک مطلب سیاسی گرا یا این مطلب اجتماعی رو انتقاد بکنه چی کنه، این حرفا هم من اولائک خفیف المیزان، اینها از اون آدمایی هستن که دارای ترازوی سبکی هستن و چیزی تو چنده خلاصه ندارن، چون چیزی تو چنده ندارن با هیاهو میخوان انتقاد کنن و اینها. و الا فالعلماء والمثقفون، و الا دانشمندان و روشنفکران اکثر و ادبن و سونن لکلامهم، اینها ادبشون بیشتر است و سیانت داشتن کلامشون بیشتر است از اینکه کلام و خودشون را ملوث کنن به این اموری که بعدن میگیم. آخه اموری که بعدن میگیم یه اموری است که حالا خواهید دید، اموری است که از با ادب و با سیانت کلام و اینا جور در نمیاد. اینها اکثر و ادبن و سونن به کلام هستن از اینکه کلامشون رو ملوث به اون امور بکنن. و هرسن علا سلامت بیانهم، هرسن عطف به ادبن هست، یعنی اینها اکثر و هرسن هستن بر سلامت بیانشون از اون اموری که بعدم خواهیم گفت. و انتعصبو و غالتو، اگرچه اینش بسیاری است. علما و مثقفون اکثر و ادبن و اکثر و حرصن هستن بر سالم داشتن بیانشون از این امور، اگرچه تعصب به خرج بدن و مغالطه هم بکنن، اگرچه در مقام مغالطه بر بیان و اگرچه تعصب داشته باشن نسبت به یک عقیده و رأیی، ولیکن در این حال تعصب خودشون و مغالطه خودشون را از این امور میخوان دور بدارن. و بله به خاطر اینکه این امور باعث خفتشون میشه، پایین میاره این مقام اجتماعیشون رو. میگن این آقا خوب با خوب جنجال، اگه انسان مطالب خودشون با متانت برای داره مغالطه میکنه، ولی همونها رو با ادب ذکر کنه، با مغالطه همونها رو با رعایت ادب و به خدمتشون اینها ذکر کنه، خیلی بهتر جا میفته. شما میبینید که دو همون آیه شریف هم داره که دو کن تفضلن قلی زلقن لنفر روم طوله شاید روشن زلقه آیه شریفه لنفر خب این اخلاق دیگه بعد بود اونها دور پراکنده میشدن دیگه. حالا کسی اگه میخواد مغالطه بکنه باید تا میتونه از این اموری که باعث این میشه که مردم از دور انسان پراکنده بشن برحذر بداره خودش را. و اما خب این مال اینا، اما دسته سومی ما داریم که اینا اصلا دنبال مغالطه و تعصب نمیرن و اونها دیگه اصلا کلامشون مسلم از این اموری که بعد خواهیم گفت کلامشون رو از اینها دور خواهند داشت. و اما طلاب الحق المخلصون للحق من العلماء فهو نخبة المختارة من البشر. و حالا بعدن انشاءالله تو عقلشون بالاتر بره مطالب رو با برهان برایشون بفهمونن. ولا یغالتون الا فی الحق، چرا مغالطه میکنن در حق؟ رحمتن به ناس و شفقتن الا عقائدهم. والحقیقه عندهم فوق جمیع الاعتبارات لا تأخذهم در حقیقت لومت و لائم، سرزنش کنندگان اونها رو نمیگیره و اونها بالاخره هر جور باشه دنبال حقن، مثل مثلی که اون آقا گفتن. خب و علی کل حال فان هذه الامور الخارجه عن التبکید الموجبه للمغالطه يمكن. حالا این نافله قول تموم شد، حالا بریم سر به حرف حق بود. علی کل حال این اموری که خارجن از خود تبکید و موجب مغالطه میشن میشه برشون گردون به حق. الامر الاول التشنيع على الخاص به ما و مسلمون اندهو او به ما طرفه به. یکی این که این بنده خدایی که در طرف مقابل ما هست یه مطلبی رو بهش اعتراف کرده، یا یه مطلبی رو اعتراف هم نکرده و ما میتونیم مطلب قبول داره، حالا ما میخوایم اینو آبروش رو ببریم پیش مردم تا این که مطلب خودمون رو در غلط بیاندازیم و در اشتباه بیاندازیم. این آدم که به این حرف رو میزنه، خب آدم آقلا هم جهر میزنه، یا این مطلب رو در کتابش نوشته، حالا اینجا اعترافش نکرده، یا میدونید که شما ازش خبر دارید که همچین چیز رو فتوایی داره یا همچین عقیده ای داره. این یه آدم است که همچین عقیده ای داره با گفتن این مطلب که یا واقعا داره یا واقعا ممکنه نداشته باشه، شما با یه جوری به گردنش بذارید که این همچین عقیده ای داره، به واسطه این کاری بکنید که اون ناچار بشه برای اینکه آبوش درست و اینا یا هر وقت حق ناحق رو قبول بکنه و در غلط بیفته. از تشنیع علال خصم به اون چیزی که اون چیز مسلمه پیش خودش یا به چیزی که اعتراف به اونه بوده. و ذالکه این تشنیع به این مطلب به این است که ان ینسبه علال قول به خلاف الحق اول مشهور، نسبت بده او را به قول و قائل شدن به خلاف حق یا خلاف مشهور. بگی آقا این معتقد است که فلان مطلبی که اون مطلب خلاف حقه یا خلاف چیزی که مشهوره بین مردم. سوا اون کانه اون چیزی که سلم بهی تسلیم شده است این آقای خصم به او یا اعتراف به او کرده است حقیقتا و خلاف الحق، خواه اون چیز واقعا خلاف حق باشه یا خلاف مشکور باشه یا نه واقعا خلاف حق و مشروع نبوده حرفش، بلکه شما میگی که یه جوری وانمود میکنی که این خلاف حقه. او انهو یظهره بذالک تنکیلا به، یا اینکه شما اظهار میکنید اون مطلب را به این که خلاف حق است یا خلاف مشهور است به خاطر اینکه نکالت بر او وارد بکنید، و نکالت از من همینه که او را منفول بکنید و سرزنش بکنید و پایین بیارید مقامش. همین بلاغا ایش منش هم چرا نکالن علیه این که در آیات چیز هم داریم، یعنی همین خاری و سرزنش و این چیزا. و هازا لا فرق بین ان یکون تشنیعه علی به قول کان قد قاله سابقا او یجره الیه به سؤال او نهره. حالا فرقی نیست بین این که تشنیع نمودن این آقای خصم را بر این قولی که میگیم خلاف حقه یا خلاف مشهور است، این تشنیع به واسطه قولی باشد که قد قاله سابقا واقعا سابقا این قول رو گفته، او یجر روحو الیه به سؤال او نحوه، یا اینکه میکشدش به سوی این قول به واسطه یه سؤال و نحوه سؤالی که ازش میکنه، یه چند تا سؤال ازش میکنه که مجبور بشه، قبلا همچه حرف رو نزده بوده بیچاره، ولی الان با چند تا سؤال دستارش میگیره این کار رو بکنه. مثل ان یوجه الیه سؤالا یردده بین طرفین غیر مرددین بین النفی و الاثبات. مثل اینکه یه مثال حالا میزنم، مثل اینکه یه سؤالی ازش بکنه که دائره بین نفی و اثبات نیستش، مثلا دو طرف داره، چی چند تا سه وجه درش میشه، ولی این دو وجهشو میگه، چون دو وجهشو میگه این آقای مخصم بیچاره خیال میکنه که این مسئله طرفینه، یا این طرفو باید بگه یا این طرفو باید بگه، بچه سوم میگه نداره، چون این به صورت ظاهری یه جوری میگه که خیال میکنه این مسئله فقط دو طرف داره و میشه یا باید قائل به این طرف شد یا قائل به این طرف شد، دیگه بچه سوم در مسئله نمیشه گفت. خب این ناچار میشه که به یه طرفش اقرار بکنه ولی که هر دو طرفش بر علیهشه و موجب تشنیعش میشه، با حالی که توجه نداره که میشه از این فرار کرد به اینکه یه بچه سومی هم در مسئله هست اون رو بگه. مثل چی؟ اینجور مثال میزنه ایشون، مثلا میگه آقا شما مخالف حکومتی یا موافق حکومت هستید، این خیال میشه در مرحله که باید از یا باید گفت موافقم یا باید گفت مخالفم، ولی که شق سومی هم داره بگه خب در بعضی چیزا مخالفم در بعضی چیزا موافقم، اینا میشه گفت اجازه بده بلکه چون ابتدا که اونجور سوال میکنه یعنی خیال میکنه که طرف مثلا در موقعی که در بحث هست و حالا حواسش هم میخونه پرت شده از اینا، خیال میکنه یا باید بگه موافقم یا باید بگه مخالفم، ولی که هر کدومش بگه به ضررش، اگه بگه موافقم خب ممکنه این آقا تا حالا واقعا مخالف باشه، تو نفس ضمیرش مخالف باشه، حالا یا واقعا به خاطر اینکه با خودش ناراضیه به خاطر یه جهادی در خودشه، یا به خاطر اینکه خلاف اینا رو خلاف شرع میدونه خلاف دین میدونه از این جهت باشون مخالفه، یا به خاطر اینکه خلاف وطن میدونه اینا خائنین به وطن هستن غارت میکنن اموال مردم رو به بیگانگان میدن از این جهت باشون مخالفه، خب الان بیاد میگه من قبولش دارم، خب این باعث تشنیع جاها تا با قبول دارن اون مچو میگیره که تو این حکومت رو قبول داری که خودت قبلا گفتی که اینا خرابن، یا خودتو با اینها خلاف شهر میکنن خلاف دین رویهشون خلاف دینه، یا اینکه اینها نمیدونم سرسپردگان بیگانگان هستن انبار مردم رو غارت میکنن، اگه بگه قبول دارم این تشنیعش میکنه به ایمون، اگه بگه قبول ندارم بگه تو قبول نداری حکومتو، پس مملکت نه حکومت نمیخواد، هرج و مرج بشه تو مملکت، ناامنی باشه تو مملکت، اونجوری دستش خودش. خب اگه بگه نه آقا من قبول دارم، یه خودشو قبول دارم یه خودشو قبول ندارم، این که ام ایجاد امنیت میکنن و به خدمت شما چیکار میکنن، این سه تا اونجو قبول دارن، ولی که اون کارا خلاف اینا قبول ندارن، این دیگه تشنیع نمیشه برای، ولی که این بیچاره چون به خدمت شما عرض کردم که در اول وهله توجه نداره به این مطلب که یک شق سومی هم در مسئله هستش، اونجا دستش گیر میفته. میفرماد که بله مثل ان یوجه الیه سؤالا یردد، و اون سؤال را بین طرفینی که غیر مردده اینه بین النفی و الاثبات، که اون دو طرف مردده بین نفی و اثبات نیسته، چون جایی که مردده بین نفی و اثباته خب معلومه یکیش حقه یکیش باطله، اون میتونه حق رو قبول بکنه، اما در این جوجه ها هر دوش ممکنه ناحق باشه و وقت دیگری در کار باشه که اون حقه و اون تو متوجه نباشه که اون رو بگه. فیکون لهما وجه ثالث او رابع لا یذکره آقای سائل و یخفیه علی الخصم، و او رو مخفی میداره بر خصم. ولا شک ان تردید بین شیئین فقط یو امول اول وحلتن تردید انداختن بین دو شی در سوال به وهم انسان می اندازد در اول برخورد الحصر و فیهما، این که بابا مسئله در همین دوتا محصوره و راه دیگری نداره، فقط یظن الخصم الحصر فیوقعه فیما یوجب التشنیع علیه که ان یقول له مثلا هل تعتقد ان طاعت الحکومه لازمتون فی کل شی او لیست لازمتن ابدا، فان قال بالاول که لازمتون فی کل شی طاعت فقط تفرض الحکومه مخالفت ضمیره، گاهی این آقا فرض میکند حکومت فقط تفرض، گاهی فرض میشه این حکومت مخالف با وجدان این آقا و خودش در وجدانش قبولش نداره، یا با واجب دینیش یا با واجب وطنیش مخالفه و این بگه آقا در همه چیز باید با این موافقت کرد و اطاعتش کرد، با ایناش میبینه مخالفه و این اقرار رأی بکنه متشو میگیره و بعد این تشریعش میگه بابا چطور تو میگی در همه چیز باید موافقتش کرد با اینکه در مخالف دینه مخالف وطنه، و هاذا شنیعون فیکون الاعتراف بهی میدانی برای تشنیع بر او، و ان قال بالثانی بگه آقا نه در هیچ چیزی نباید اطاعتش کرد فان هاذا قد یوجب الاخلال بالنظام، خب گفته آقا قوانین راهنمایی و رانندگی هم که وضع کرده نباید اطاعتش کرد، قوانین فلان هم که وضع کرده نباید اطاعتش کرد، هیچ چیزی رو نباید اطاعتش کرد، فان هاذا قد یوجب الاخلال بالنظام یا وقوع در مهالک را، و این هم موجب تشنیعش میشه، و هاذا شنیع ایضاً فیکون الاعتراف به مجالا للتشنیع علیه، و قد یغفل الخصم المسئول عن وجه ثالث فيه تفصيل بين الرأيين لينقض نقص لينقض نقصه من هذه الورطه هذه الورطه، قد یغفل از وجه ثالثی که در اون وجه ثالث تفصیله، بگه آقا در کار خوبش باید اطاعتش کرد در کار بدش باید متعادش نکرد، که تفصیل بین دو رأی باشه که غافل میشه از این تفصیل تا این که انقاض کنه و بیرون بکشه نفس خود رو از این ورطه و مهلکه که درش افتاده، برای این که خودشو بیرون بکشه غافل میشه از این وجه ثالث و نمیتونه اونو بگه و بیچاره در غلط میفته، و هاذا و نحوهی قد یوجب و ارتباک الخصم و حیرتو، این کار و نحوه این کار گاهی موجب میشود پریشانی و آشفتگی خصم و حیرت خصم را، فیغلط فی اختیاره، پس در نتیجه چون آشفته میشه فکرش به غلط میفته در اختیارش و رأیش، میبینید که یا اون شق رو اختیار میکنه یا اون شق رو اختیار میکنه که هر دوش غلطه، و یوزی او علیه وجه الثواب، بعد گم میشه بر او راه ثواب که راه ثواب کدومه. خب این وقتی اعتراف کرده خب اون دیگه میتونه فورا جواب بده، مواردی که قبول نداره زود میگه، اون چیزی زود گذریست دیگه، خب اون موارد چه میگه دیگه، اصلانی ان یدفعه الى القول الباطل او الشنیع و ان یخدعه لیقول ذلک او وقال، دوم اینه که یه کاری بکنه که حواسشو پرت بکنه، یه حرفی بزنه که خیلی باطله، یه حرفی بزنه که خیلی باطله، تا این رو گفت دیگه آبروش میره تا دستاش گم میکنه دیگه، ان یدفعه الى القول الباطل او الشنیع، چجوری دفعش بکنه به این، یعنی هلش بده به اون طرف، مجبورش کنه به قائل شدن به قول باطل یا شنیعی، و ان یخدعه به این که کلا سرش بذاره لیقول ذلک و هو غافل فیوقعه فی الغلط، پس به واسه همین او رو واقع بسازد در یک غلطی، حالا اما به سؤال او گفتگویی که یوهم و فیها خلاف الواقع و المشهور، یه سوالی ازش بکنه یا یک صحبتی باش بکنه که به وهم او بیندازد در اون محاوره خلاف واقع یا خلاف مشهور را، از ثالث بله آقا خلاف مشهور میشه شنید، بله ان یسیر فی نفسه الغضب او شعور به نفسه، یا این که بیاد چیکار کنه، بیاد یه حرفایی بزنم یا آقا تو عقل نداری تو درس نخوندی تو فلانی، که این بیچاره خودشو ببازه که دیگه نتونه فکرش کار بکنه، اینطور میشه آدم دیگه اگه در یه جایی در یه مجلسی از اول بیان اینو چیز به دستش بندازن، هر کسی یه مطلک بهش بگه تو یه چیزی بهش بگه اون بگه تو فلانی اون بگه تو بیساری، اصلا اینجوری میشه که دیگه فکرش کار نمیکنه، فلذا ممکنه به غلط بیفته و مغالطه بکنه، ان یسیر فی نفسه الغضب برانگیزد در نفس او غضب را، یا درک به نفس خیش را، فیر به کو علی تفکیره و توجه ذهنه، پس آشفته زاست بر او اندیشه اش را و توجه و التفات ذهنش را، ذهنش رو دیگه کاری بکنه که نتونه توجه به مطلب پیدا بکنه. مثل ان یشتمه، شتم کنه او را، او یقده حفی، یعنی قدحی در او بکنه، یعنی عیبی در او بجویه، او یخجله، او یحقره، تحقیر کنه او را، او یستهزئ به، استهزاء کنه او را، او یسبحه، او را نسبت به سفاحت و نادانی بده، او یسأله عن اشیاء یجهلها، یا اینکه از چیزای سوالش کنه که او نمیدونه. این خودش قبلا میدونه که این از مسائل بلد نیست، خب لازم هم نیست بلد باشه، ولی در بین مردم سوال ازش بکنه تا اینکه جواب نتونه بده آبروش بره پیش مردم. او یلفت نظر الحاضرین، یا اینکه متوجه کنه نظر حاضرین را، الا ما فیه من عیوب جسمیه او نفسیه، میبینی آن کچله یا نظرم فلانه این حرفا رو بزنه، ترسوه مثلا، یا چیه مثلا این دیگه یه توش بنداز تو جونش این چطور میشه، تا خب این حواسش بد بود دیگه بنده خدا. بلا ما بعض جا نه بعض جاره ار رابه ان یستعمل بچه سالس شد بچه سالس شد ان یستعمل فیه معهو الالفاظ الغریبه والمصطلحات غیر المتداوله والعبارات المغلقه، این که به کار گیرد با او الفاظ غریب و همچنین مصطلحاتی را که متداول نیست و فلزه اون ممکنه سر از توش در نیاره که یعنی چی، و عبارات پیچیده ای را که، و عبارات پیچیده مثل اون که اون روز گفتم که میرداماد در جواب نکیر و منکر گفت، فیحیره ولا یدری ما یجیب به، پس این آقای بیچاره رو در تحیر میدازه چی جواب بدم، حالا من به این چی بخواد بگه این، و در نتیجه فیغلو، در نتیجه اینکه در تحیر میفته و نمیدونه سوال چی شد به غلط میفته. الخامس ان یدست فی کلام الهش و زوائد الخارجه ان شدت، این که دست کنه و داخل بکنه در کلامش هش و زوائدی را که هش و زوائد یه چیزه در قبن هش من هش من دستیزه یعنی هم یعنی یه چیزی را به مخفیانه داخل یه چیز دیگه کردن. الخارجت ان شدت هش و زوائدی که بیرون از اون چیزیست که در صدد بیانش هست، اول کلام غیر المفهوم، یا اینکه داخل کند کلامی رو که مفهومی نداره، معنایی رو نداره، او یطول فی کلامه، یا اینکه تطویل کند در سخنش، تطویلا مملا، یک تطویلی که ملال آور است، به ما یجعله یفقد الاحاطه به جمیع الکلام، خلاصه حشو و زوائدی رو که در کلام داخل کنه، یا سخنان نامفهومی رو داخل بکنه، یا کلام رو به حقی طولانی کنه به نحوی که قرار بدهد خصم را که یفقد الاحاطه به جمیع الکلام و ربط صدرهی به ذیله، که از دست بدهد احاطه به همه سخن را و ربط صدر و ذیل کلام را. نفهمه آخه این ارتباط این حرفا رو با هم نفهمه که این اول صحبتش با آخر صحبتش چی شد، چی می‌خواد بگه این آقا، ارتباطات جملات رو در اثر طولانی کردن و در اثر اینکه مطالب غیر مفهوم که معنا نداره اینو تو کلام آورد، و به سر در اثر اینکه بعضی منبرشون از بس که طول کشیدن نمی‌دونن چی می‌خوام بگم، آخه اول آخر کلام نمی‌شه به هم جفت کرد. خب این در اثر این باعث میشه که این شخص دیگه چهره نفهمه این چی می‌خواد بگه، قهرن به غلط می‌افته. اینم یک راه. السادس ان یستعین علی اسکاتی و ارباکه به رفع صوت و سراخ، این که کمک بجوید بر اسکات و ارباک آشفتگی خصم به بلند کردن صدا و فریاد کردن. خب گاهی انسان اینجوری میشه که یکی از وقت خیلی داد بیداد میکنه آدم مثلا خودشو میبازه یه لابد حق با اونه مثلا، و حرکات الیدن خیلی همچین دستاشو چی میکنه و تو اینطور اینطور میکنه آدم یاد میکنه هر به حق با اونه، و ضرب اهداهما بالاخرام والقیام والقعود. ما یه وقتی درست قوانینی آقای میرفتیم اون به حد از کسی که کنار شده میزدن با مشت محکم یک محکم به این محکم با و ضرب اهداهما بالاخرام والقیام والقعود. من یادم وقتی که درست با آقا میرفتم درس آقای خمینی بچه بود، اینقدر ایشون هم همینطور بود، خیلی در مورد درس گفتن اصلا مسجد سلماتی رو کردن میخواد بذاره بذاره خودش، همچنین دستاشون به لرزه میفتاد و این طور همچنین شدید و قلیش میشد، حالت حماسه‌ای پیدا میکرد در درس گفتن. البته ایشون نه به خاطر این بود که کسانه به ارباک میاندازه، این به خاطر ذاتی ایشونه که ایشون اون وقت خیلی چیز میشدن. خب و نحوه ها من الحرکات المصیرت حرکاتی که برانگیزنده است و تهییج کننده و به آشفته و مربکه که انسان رو به آشفتگی و پریشانی می اندازه.
استاد این علمان
در
شن
بلن هستن
یا در
شن
علمان
نیست
کار
رو
انجام
دارن؟ در شن نیست که این کار رو انجام دارن از ظاهر و الا بعد باید بلد باشن باید بلد باشن تا اینکه حالا این آخری رو توجه کنید که تمام بشه. ان یعیرهو به عبارات تبدو انها تفقت و میزت آراء الختم. میزه به معنی رفعت بلندیست. ان یعیرهو این که تعییر کند او را، تعییر کنه یعنی ابجویی بکنه او را، به عباراتی که به ذهن میاد انها تفقد و این که اون عبارات از بین میبرد بلندی آراء خصم را و صحت آراء خصم را در نظر عامه. یه عباراتی به کار میبره که اون عبارات به ذهن عبارات باعث میشه که مردم بگن آراء این از درجه اعتبار ساقطه و صحتی نداره، با این که ممکنه حرفش حق باشه. بله، مثلا مثل این که میگه آقا این آدم حالا میاد الان، این آدم متحجریه، این آدم مرتجعیه، این حرفا رو داره میزنه و حرفش گوش نکنی، این مرتجعه. با همین گفتن این مرتجعه باعث میشه که مردم بگن پس حرفاش چیه؟ دیگه سریع نیسته، حرفاش دیگه درجه بلندی نداره، از بلندی ساقط بشه حرفاش. با این جهت با این عبارات تعییر کنه ایران و عیبهایی رو درش قرار بده که باعث بشه که حرفاش در نظر مردم دیگه صحیح نباشه. او یا اینکه تحمله او علی تشکیک علی زهد فیها، یا عباراتی رو بگه که حمل کند و وادارد خود آقای خصف را بر تشکیک نمودن در حرفاش یا زهد ورزیدن در حرفاش. زهد ورزیدن یعنی اونا رو ارائه نده دیگه، بگه خب ممکنه واقعا ما اشتباه میکنیم، نه نگه حرف خودشو. و هذا امر یستعمله اکثر المتخاصمین من القدیم، این امری است که به کار می‌گرفتن او را بیشتر متخاصمین از قدیم الایام. روش این بوده که به همدیگه رو به یک القابی به یه چیزایی چی می‌کردن، تعییر می‌کردن که باعث اسقاط قول و دیگری می‌شده. مثل تعبیر خصوم اتباع آل البیت عنهم بالرافضه، تعبیر می‌کردن خصوم و دشمنان پیروان آل البیت تعبیر میکردن از این اتباع به چی؟ به رافضه. اینا رافضی هستن، قولشون گوش نکنید، اینا رافضی هستن، یعنی همه چیز کنار گذاشتن، سنت رسول خدا رو مثلا کنار گذاشتن، قرآن رو کنار گذاشتن، دنبال اهل بیت گرفتن. این رافضه یک در نظر اونها یک عنوانی است که عنوان تغییر کننده است و عنوانی است که عیب ناک است و عیب جوست. این عنوان رو بر ما هم میکنن، بر اتباع ائمه علیهم السلام. خب میگن آقا این قول رافضیه، بلش کن، رافضی اصلا توش برخوش نده، مثلا مثل علمای سنبی تا یه کسی ایرانی بره بقل یک کسی میشینه بقید هرمی آقای تون این رافضیه، همین که گفت رافضیه دیگه حرفاش دقیقه برخوش میشنه. و تعبیر و زو سلطان عن المطالبین به حقوقهم، و مثل تعبیر سلاطین کسانی که سلطنت و سلطه دارن در اجتماعات از کسانی که طلب میکنن حقوقشان را در این زمان، تعبیر زو سلاطین فی هذا العصر به استوار اول اصابات اول مفسدین، میگن آقا اینها انقلابی یا سوار فردم سوار جس، این سوار در حقیقت از سور گرفته شده، سور گرفته شده که یعنی گاو، همین از سوره از اون گرفته شده. یه وقتی یه آقای بود که در ادبیات این بود میگفت که این شاید میکاس بگذاره که دست استعمار هم شاید بود که از اون گرفته اسم انقلاب رو گذاشته سوره، چون در حقیقت یعنی اون وقت یعنی کاری که گاوا میکنن شاخ به شاخ میکنن شما هم کار رو دارید بکنید. اول اصابات یا عصبیت ها، اصابات یعنی اینا کسانی هستن که دنبال تعصب ها هستن. اول مفسدین او قطاع طریق، این دزدان، خب کسانی که در یک جایی قیام کردن برای اینکه حقوقشون رو بگیرن، زو سلاطین اینا میگن آقا اینا قطاع طریق، اینا دزدن، اینا نمیدن مفسدن، و حرفا اینا گوش نکنید. به این عبارات اینا رو به این عبارات چی میکنن؟ تو مردم برباشون گوش نکنن. و تعبیر و دعات تجدد ان اهل دین، کسانی که دعوت به تجدد میکنن اینا تعبیر میکنن از اهل دین به رجعیین، اینا آقا مرتجع هستن، به مردم تبلیغ میکنن اینا مرتجعن، به افعال گوش نکنید. و عن الآراء القدیمه بالخرافات، آرایی که مال گذشته هست از اون تعبیر میکنن به خرافات تا اینکه مردم خیال کنن اینا حرف باطلیه. و تعبیر المتمسکین بالقدیم دعا، و تعبیر المتمسکین بالقدیم دعا تل اصلاح بالمتجددین او الکافرین او الزنادقه، یا کسانی که مرتجع هستن با پسانی رو که نه حرفای جدید میزنن میگن آقا اینا زندیقن اینا کافرن و حرفای اینا گوش نکنن، اینا رو به زنادقه و کفار چی میکنن. و تعبیر کسانی که متمسکن به قدیم، به چیزهای قدیمی، تعبیر میکنن اینها دعات اصلاح را به متجدد و کافرین و زنادقه. و ها کذا یتخذ و کل خصمن به خصمهی، عبارات تعییر کننده و عباراتی که پرده بردارنده است از بطلان آراء اون خصم و بطلان مقاصد اون خصم، مما یطول و شرح اون عبارات دیگه، یه خودتون بلدید دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله، یعنی تعصب ها، یعنی کسانی که دنبال یعنی گروه جمع حسابه چریک ممکنه در این اصطلاح جدید باشه، ممکنه ممکنه